مبحث تصوف سماع یا سماع.
الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. برای اینکه مجلس آماده بشه و بحثمون رو با بیان مقدماتی آغاز بکنیم و دیگه به روح متحره فاطمه زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات محبت بفرمایید. آمین. بحثی که امروز قرار هست در این مجلس مطرح بشود بحثی است که حتما بسیار سوال برانگیز خواهد بود، از آن باب که متاسفانه یا خوشبختانه این بحث امروز ما اختصاصی به مسئله تصوف و خانقاهی گری نداره، بلکه الحمدلله در تلویزیون ما، در رادیوی ما و انهای گوناگون از برای انبساط خاطر بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند از صبح تا شام می نوازند و می کوبند. دقت داشته باشید که مرجع تقریر ما تلویزیون نیست، رادیو هم نیست، مسائل شهری ملاک‌های خودش رو داره، باید بر اساس همون ملاک‌ها روی اونها صحبت کرد بشه. کلمه سماع یا سماع یک مصدر است از ثلاثی مجرد از ماده سمعه، معناش هم شنیدن است، حالا سماع باشد یا سماع باشد فرقی نمی کند، بر وزن فعال یا فعال معنای آن شنیدن است. اما آیا معنای لغوی فقط باید لحاظ بشود؟ یعنی مراد از این کلمه همان است که در متن لغت خوابیده شنیدن را گویند یا نه؟ به اعتباری از نظر منطقی این لغت لغت منقولی باشد که از معنای اصلی خودش آمده باشه به یک معنای دیگری دلالت بکنه، مثل کلمه صلات. صلات یعنی دعا، این معنای لغویشه، اما از این کلمه استفاده کردن، از اون معنای اصلی نقلش کردن، آوردن برای یک هیئت خاصی از یک عبادت ویژه اسلامی که داره این مشکلات هستش. زکات معناش همینه، حج معناش قصده، اصلا حج کردن یعنی قصد کردن. اما وقتی کلمه حج رو میگیم در اصطلاح شرعی مراد عبارت است از انجام یک سری مراسم و مناسک که این مجموعه میشه حج اسمش. این نوع لغات میشه لغات منقول. حالا سما و سما هم در میان حضرات باید بگیم یک لغت منقوله، یعنی از کلمه شنیدن منصرف شده آمده به سوی یک سری مراحل بعدتر و مراتب بعدتری. مثل کتاب های مختلف مثل فرهنگ لغت دکتر معین و دیگران و کتاب خودشون، البته حالا بیشتر از این بگیم، کلمه سما یا سما را معنا کردند و گویند مراد از سما یا سما گوش فرا دادنه به خواندن یک انسان خوش آهنگ و خوش آواز و همراهی یک سری ادوات موسیقی، دف نی نظیر اینها، و بعد هم به دنبال شنیدن اون خواندن یک خوش لحن خوش الحان و شنیدن این ادبات به همراه آن در انسانی که می شنود حالتی پیدا می شود که به این حالت می گویند وجد. وجد، وجد هم معناش یافتن البته، ولی حالا اینجا به این معنا آمده، یک حالت خاصی در انسان پیدا می شود به نام وجد. این کلمه وجد رو میگن. بعد اگر این حالتی که در انسان بروز کرد به دنبال شنیدن یک نوای خوش به همراه ادوات موسیقی، این حالت وجدی که در انسان بروز کرد اگر باعث بشود یک سری حرکات بدون ضابطه بدون نظم در انسان پیدا شود، به این میگن اضطراب. اما اگر باعث بروز حرکاتی منظم شد به این میگن تصفیق. تصفیق یعنی دست زدن. مطلب به اینجا هم خاتمه پیدا نمی کنه. به دنبال حالت تصفیقی که پیدا می شود، اون وقت طرف که تحت تأثیر اون آهنگ و اون آوا و وجد در اون قرار گرفته بلند میشه، دقیقا شروع میکنه رقصیدن، یعنی دست میزند و شروع میکنه به چرخیدن و رقصیدن. بعد هم در مراحل جلوترش خرقه رو از تن برون میکنن، یعنی حالت بیخودی بهشون دست میدهد، خرقه‌ای که لباس خاص درویشی است از تن خارج میکنن. خب تمام اینها برای چی انجام میگیره؟ تمام اینها برای این انجام میگیره که اتصال و وصل با مبدأ هستی که حرف اول و آخر صوفی همینه از این مسیر حاصل بشه. پس مجدد برگردیم دو مرتبه به عبارات دیگری تکرار بکنیم. در جایی که اسمش خانقاه است، اسمش منزل است، اسمش جمعخانه است، هر چه میخواد باشه فرقی نمیکنه، عده حلقه ای را تشکیل میدن که من خودم دیدم اینا را، البته حلقه ای را تشکیل میدن، خواننده ای که باز این لغت هم داشته باشید شما، خواننده خوش صوتی که در میان حضرات به نام قوال معروفه. قوال صیغه مبالغه کلمه قوله، یعنی بسیار گوینده، ولی قوال باز در میان حضرات یعنی خواننده خوش آهنگ. قوال میخواند به همراه او یک عده دیگری چه میکنن؟ دف میزنن، نی میزنن و ادوات دیگر رو. افراد نشستن دارن گوش میدن به نوای قوال و آهنگ موسیقی هر دوش. بعد از مدتی شما نگاه میکنین کم 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 جنباندن در محل به اصطلاح نشستن آغاز میشود، یعنی رقص در حال نشسته. بعد بلند میشوند و شروع کردن کف زدن و دست زدن و چرخیدن و سرتکان دادن و خلاصه مجموعه حرکات موزون رو از خودشون میدن بیرون. این مطلب در میان خیلیشون انقدر طول، مثل قادری ها انقدر طول میکشه که آدم اصلا نفرت پیدا از دیدنش انسان رو متنفر میکنه. کف بر لب میارن، یک حالات عجیب غریبی، صداهای عجیب غریبی در میارن خودشون بیرون. اسم این حالت، حالت تصفیقشونه. خب این حالت چه می شود؟ این حالت منجر می شود به اتصال یک سالک با مبدأ هستی که خدای سبحان باشه. اصلا حرف اول و آخر صوفی هم همینه. این مجموعه کلمه استم، البته همشون ندارن، در بعضی فرقه هاشون در بعضی فرقه هاشون هست، ولی به هر حال این داستان در میان حضرات هست. انها داشته باشید، از اول با عرض کردیم از نظر ما مذهب شیعه اثناعشری تنها مذهب حق دنیاست، با این فرض داریم حرف میزنیم. یعنی این بحث ها در این صورت مطرح میشه که ما تنها این مکتب رو حق بدانیمش، بر اساس سنجش بر روی مبانی این مکتب در این بحث رو بررسیش میکنیم. خب روی این جهته که آیا کار حضرات از دیدگاه مذهب، از دیدگاه روایات اهل بیت علیهم السلام چه صورتی پیدا میکنه؟ آیا آیین و شرع بر روی این کارها مهر سهم میگذارد و یا نه، یا کاری است که حضرات میکنن و مثل خیلی کارهای دیگرشون ساخته و پرداخته ذهن بزرگانشون بوده، یا هوا و هوس هایی که عمدتا در این رویه ها مرسوم است و مرئی است، در اینجا در این قضیه خاص هم او هوا و هوس ها وجود داره. اولا سؤال نخستینی که مطرح می شود این است که آیا در صدر اسلام، این در زمان وجود مقدس شخص رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، آیا ما اصلا به کلمه به نام سما یا سما برخورد میکنیم؟ چنین چیزی وجود می داشته است یا نه؟ از این کلمه و این نوع حرکات در تاریخ اسلام ما نشانی نمی بینیم تا قرن سوم هجری. کما اینکه اگر خاطرتون باشه بحث تاریخ سر رو بررسی میکردیم و مطرحش کردیم، براتون عرض کردیم که اصلا از کلمه صوفی و تصوف در قرن اول اسلامی هجری هیچ اثری نیست، این بعدا درست شده. حالا هم از این حرکات خاص که به عنوان سما یا سما معروفه در قرنهای اولیه اسلامی و عمدتا اول و دوم هیچ اثری ما نمیبینیم. آنچه که مبرخین برای ما نوشتن کتاب تاریخ خانقاهای ایران، اونجا اولین بحثی که مطرح، یعنی اولین باری که این قضیه مطرح شد، زمانی که ذوالنون مصری از زندان متوکل عباسی آزاد شد 248 هجری قمریه، اون وقت صوفیا که در واقع بزرگشون بود، در اون زمان ذوالنون مصری از بزرگان صوفی است، اون وقت گرد هم جمع شدن و شروع کردن به شعر خواندن. اولش هم به این شکل نبوده، اولش در حد شعرخوانی بوده، بعد این قضیه تکامل پیدا کرده به صورت امروزی رسیده است که خلاصه به حالت رقاصی بدل شده، دی حالت تکامل یافته او شنیدن خلاصه اشعاری است که در ابتدا به اعتبار آزاد شدن ذوالنون مصری از زندان متوکل انجام گرفته. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که طی بررسی‌هایی که انجام شده است و تحقیقاتی که به عمل آمده معلوم می‌شود که بحث سما و سما یا سما که هر سه رو گفتم عرض کردم، این بحث از قبل از اسلام هم در میان اقوام دیگر متداول بوده. اون چه مسلم است مال اسلام نیست، اینو قبولش بکنیم فعلا. یه سابقه قبل از اسلام داره، در قرن‌های اولیه هم خبری از این داستان نیست، بعد مثل خیلی از امور دیگه وارد می شود در اعتقادات گروهی که نامشان نام صوفیه هستش. عجیب غریب حالا تو این زمینه، چون خیلی این بحث دامنه دار و مفصله، یعنی بخوام بگیم ما چندین ساعت براتون بگیم از جهات مختلف بررسیش بکنیم، ناچاریم در هم بدیشیم خلاصش بکنیم. یکی از عجیب ترین مسائلی که در این ارتباط مطرح است اینه، جلال الدین مولوی صاحب کتاب مثنوی که همه ما تاریخچه او رو در یک جهت خاصش میدانیم، برخورد با درویشی به نام شمس تبریزی و از دست دادن تمام سوابق و رفتن در دامن شمس تبریزی و دیوان شمس تبریزی او و تعبیراتی رسالت به شمس داره، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، نشان دهنده تأثیر عمیقی است که شمس بر روی مولوی داشته. این در وقت خودش ان شاء الله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اجمالا یکی از کسانی که به شدیدترین وضعی در جهت سما و سما تشویق و ترغیب میکنه خود این بزرگواره، در مثنوی خودش در جاهای مختلف این بحث رو عنوان میکنه که براتون خواهیم خوندش. پسری داره که اون میگوید به نام سلطان ولد، که اون میگوید وقتی که شمس مرد و خبر مرگ شمس به مولوی رسید، انقدر این شروع کرد به رقصیدن، در واقع همین کلمه عبارت اخرای سما هستش دیگه، یعنی به جای گرفتن ختم و فاتحه و چه حرفا و قرآن خوندن، ایشون شروع کرد به رقصیدن. انقدر می رقصید که قوالان رو خسته می کرد. اونایی که میخوندن خسته میشدن، چهار پنج نفر ایشون مرتب به رقص خودش ادامه میدادش. در میان بزرگان دیگر هم از حافظم گفته، سعدی هم گفته، حتی بالا با مقادیر کم و زیادی گفتن همشون. منتها نکته‌ای که وجود داره تشویق و ترغیب عجیبی است و اصرار عجیبی است که این بنیانگذاران صوفیه و بزرگان اینها نسبت به قضیه سماع عنوانش کردن. زیاد زیاد تا دلتون بخواد. یکی از این بزرگان جنید بغدادی است. جنید ما قبلا ذکر خیلیشو کردیم، البته جنید یک لامذهب تمام معناست، راحت بگم با لامذهبی که گفتیم براتون اون کلمه تشیعت الاولیا رو براتون گفتیم که سگ داشت او میکرد، جنید گفت لبیک بش، جنید همیش کسیست. بعد دو گفتن آجزر جواب سگ داره بگی لبیک بگی، گفت من سگ نمیبینم، من صدای حق از این سگ میشنوم. ها اینجوری همچین موجود عجیب غریب. به هر حال حالا خیلی فرقی نمی‌کنه. در تذکرت الاولیا در باره جنید و این مسئله خاص این گونه می‌یابیم. از جنید بغدادی پرسیدن، حالا نگاه کنید خیلی جالبه، بافتن هیچ مایه‌ای نمیخواد، در میان حضرات بافتن راحت‌ترین کار ممکنه. آقا در تلویزیون عنوان میکنه خدا اطواری است، خدا اطواری، ماها رو هم اطواری خلق کرده. چرا؟ چون در قرآن میخونیم وقد خلقکم اطوارا، مایه نمیخواد دیگه، بافتن هیچ مایه نمیخواده. به هر حال از جنید پرسیدند که مردم آرمیدند و چون سماع شنوند حرکت اندر ایشان پدیدار گردد. مردم نشستن آروم، به محض اینکه ندایی آوازی آهنگی به گوششان میخوره شروع میکنن به جنبیدن و حرکت کردن. حالا آقا علت این قضیه رو بیان فرمودن، گفت حق تعالی فرزند آدم را از پشت آدم برون آورد، در میثاق خطاب کرد که الستو بربکم. این آیه قرآنه به شماره 170 یا 171 در سوره مبارکه اعراف این آیه آمده، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. این آیه که از مشکل ترین آیات قرآن کریمه که محال انسان بتونه معناش رو در بیابد مگر سراغ معلمان قرآن که ائمه اهل بیت هستن برود، راه اصلا غیر از اون نیستش. حالا افتاد تو دهن خیلی آبا باتوار هم خیلی از یه حرفا زده، من از قالو بلا تشبیهش دیرم، گناه از برگ و باران بیش دیرم، چو فردا نومه خونون نومه خونن ما نومه در کف و سر پیش دیرم. برحال یک عالمی رو قرآن کریم داره بیان میکنه که خدا از همه فرزندان آدم در اون آدم یک پیمانی گرفته. او پیمان چیه؟ الستو بربکم، یعنی آیا پروردگار شما من نیستم؟ همه گفتن بلا. حالا بر اساس روایات که اینجا خیلی زیاد صحبت هستش، اونجا خدا هم برای ربوبیت خود پیمان گرفت هم برای نبوت خاتم الانبیا. بر اساس برخی روایات دیگر هم بر ربوبیت خود نبوت پیغمبر اکرم و امامت مولانا علی علیه السلام. این روایات تو این زمینه زیاد. به هر حال میگه که حالا جناب جنید این مطلب رو توجیه فرمودن، میگه حق تعالی فرزند آدم رو از پشت آدم برون آورد، در میثاق خطاب کرد که الستو بربکم، همه ارواح مستغرق لذت آن خطاب شدن، چون مخاطب قرار گرفتن خطاب سبحانی و ربانی را که به اونها فرمود الستو بربکم، مستغرق لذت این خطاب شدن و چون در این عالم شنوند در حرکت و استراب آیند. اصلا چیز رو به چیز چه ارتباطی؟ به قول خیلی عواموقه اونجا خدای متعال بندگان رو خطاب کرده الستو بربکم، همه گفتن قالو بلا. حالا اینجا قوال میاد شعر عاشقانه میخونه موسیقی زن هم موسیقیشو میزنه به خاطر اینکه اینها در اونجا بلا گفته بودن و مورد خطاب از رسول قرار گرفته بودن، حالا اینجا هم با شنیدن خواندن یک قوال و با شنیدن آلات موسیقی به همون حالت دار میان بیرون، هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره اصلا. خب یحیی با خرزی یک صوفی دیگر است، گوید در وقت سماع از خدای کریم رحمت نازل گردد. باز جنید بغدادی گوید عزیزانی که در دو روز و در سه روز یک بار افطار کنند چون نفس ایشان مشتاق قضا و قوت گردد، اگر سما شنوند در وجد آیند، ایشان را معادل طعام گردد که به همان سما قوت یابند و به طعام التفات نیابند. ممکن افرادی باشند سه چهار رو قضا نخورده باشند، مشکل نیست، به محض این که ندایی را که اینها رو به حرکت در میاره به اعتبار استماع بودنش بشنوند، این شنیدن معادل همه خوردنها اونها رو مفید واقع شود. خب روزبهان بغلی شیرازی که بزرگان اینا پاس هم در باره سما اینجور میگوید در سما 100,000 لذت است که به یک لذت از آن 1,000 سال راه معرفت توان برید که به هیچ عبادت میسر نشود. معرفت در نظر حضرات یعنی اتصال و اتحاد با خدای متعال، و همون گونه که اول سخن گفتم در سما چه می شود؟ یک نفر کسی که مشغول این برنامه هست سرانجام و نهایت کارش در برنامه یک ساعت سما اتصال و اتحاد با خدای سبحانه، این هم داره همین حرفو می زنه. شما 1,000 سال دنبال معرفت برو، اما به جای 1,000 سال دنبال معرفت رفتن یک ساعت سما این کار رو برات بتونه انجام بده. علاءالدوله سمنانی باز از بزرگان همین هاست، میگه زنهار در سما اهل حق طعنه نزدی و وجد ایشان را انکار مکنی. نه چه انکار داری بکنی؟ یه بزرگیست به نام سعدالدین حموی، این از اصحاب نجم الدین کبراست و از مصاحبان ابن عربی که ما در جلسات قبل از این بزرگ نام بردیم. به هر حال دو بیت شعر داره خیلی عجیبه غریبه راجب سما، میگه دل وقت سما بوی دلدار برد، جان را به سراپرده اسرار برد، این زمزمه مرکبیست مر روح تو را بردارد و خوش به عالم یار برد. سما همینه، تو رو میگیره روحت رو منتقل میکنه، این روح رو میبره به سرزمین محبوبت و سرانجام اتصال و اتحاد با او. بزرگانی که در این زمین نظر مساعد دادن همشون از همین فرقه هستن، همشون. در بعضی کتاب ها حالا این بعضی ممکنه به ذهن بعضی ها مطلبی خطور بکنه که ما قبلا جواب شده داشتیم، در بعضی از کتاب ها مطلبی آمده است دال بر این که در زمان شخص پیغمبر اکرم هم این داستان ها بوده، از جمله در کتاب های تاریخ شما میتونید بخوانید این قضیه رو. زمانی که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از مکه به مدینه مهاجرت فرمود، به مدینه که رسید زنان مدینه، زنان یثرب در واقع بگیم چون بعد شد مدینه النبی، زنان مدینه در حالی که هل هل می کردن بر پشت بام ها، اون وقت بعضی هم عنوان کردن دف هم می زدن، شروع کردن یک سری اشعار را خواندن. اینا در کتاب های تاریخ آمده، طلع البدر علینا من فنیات الودای وجب الشکر علینا ما دعا لله دای ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اینا میگن اون زنها میخوندن پیغمبر هم ممانعت نکرده. اگر چنین مطلبی واقع شده باشه، یعنی در تاریخ مسجل باشه چنین رخداد و رویدادی رو، مطلب جوابش بسیار آسانه. پیغمبر به مدینه قدم نهاده که این مدینه هنو اسلام نمیشناسه. در واقع این برنامه هایی که زنان بر بالای بام ها هل هل کنان دف بزنن و این اشعار را بخوانن، این همش با دل به زبان جاهلیته. همش البته باز اینجا فراموش نشود، تصمیم یادم بره، برخی از روایات هم از اهل سنت و جماعت نقل شده. منتها من اول بحثمون هم گفتیم که نظر ما ملاک در تشخیص مسائلی که روش بخوایم بحث بکنیم اهل بیت اثبات و طهارت هست. منتها باز برای که به گوشمون حرفا بخوره حتما باید بگیم این قضایا رو. برخی از روایات در سه اهل سنت و جماعت مثل بخاری، مثل مسلم، مثل دیگران نقل شده است که عمده این احادیث از شخص عایشه است، یعنی راوی بلاواسطه قضیه جناب عایشه ام المؤمنینه، او نقل میکنه از زنگیان، از دایر زدن زنگیان، از اینکه پیغمبر منو برد در اجا وایسادین، داشتن اونا زنگیا رقص میکردن، دایره میزدن، پیغمبر منو سر دوش خودش سوار کرد اونا رو تماشا بکنن. اینا رو داریم، البته اینها رو داریم. شاید نزدیک 120 سال پیش تقریبا یک کتابی توسط مسیحیان منتشر شد که این کتاب رو من با زجرهای فراوان تهیه کردم. نویسنده این کتاب کشیش بود که این کشیش رفته بوده به خاطر اینکه اسلام رو بکوبه. این داستان تازه‌ای نیست. اسلام را بکوبد، زبان عربی رو خوب یاد گرفته بوده، شاید مقداری تحصیلات علوم قدیمه رو هم داشته باشه در حوزه برخی حوزه. این کتابی را نوشته که آدم وقتی میخوانه اگر اینکه زمینه‌های قبلی داشته باشه تقریبا محال با اطلاعات عادی معمولی یک فرد مسلمان کسی کتاب رو بخونه و چپ نشه و در دل خودش نسبت به قرآن و پیغمبر احساس نفرت نکنه. این کتاب چیدابس خیلی قویه، خیلی قویه. 23 سالی حرفا انگوش کوچیکش نمیشه. کتاب عجیب غریبی است. هر شب بخونه داره آیه قرآن نقل میکنه، قرآن را به قرآن میکوبه، داره از فلان تفسیر نقل میکنه، تفسیر مفسر مسلمونه. بازیگری ها کرده اونجا، بازیگری ها کرده اونجا که بعد هر چی اومد خواست علیه اسلام چیزی بگه خوش چین همون کتاب شد. اما نکته بسیار مهمش اینه، اونجا که ذهن من یاری میکند در خواندن این کتاب، شاید دو تا مطلب از ائمه ما نقل نمیکنه. خیلی مهمه این قضیه. یعنی چیزی از امام باقر و صادق نقل نمیکنه که به اعتبار این مطلب منقول از امام صادق و باقر بیاد قرآن رو بکوبه، نداشته که بگه. هر چی نقل میکنه به عنوان سند روایی و تفسیری همه را از سنی‌ها نقل میکنه. قاضی بیضاوی و آلوسی و دیگران حرفا نقل میکنه. میخواستم به یک نتیجه برسم. من قدر این آیینی که خدا بهتون داده بدانیدش. خدا به شما لطف کرده، به من هم لطف کرده. من رو در یه خانه به دنیا آورده، پدرم شیعه بوده، مادرم شیعه بوده، چهار تا معلم شیعه در مسیر من و من در مسیرشون قرار گرفتم، حالا شدم شیعه. دنیا آمدن دست من و تو نبوده که، اینا امور تکوینی است و در تکوینیات ما هیچ اختیار اصلا نداریم. پدر مادرم بنده خودم انتخاب نکرده بودم، من که نبودم کنار انتخابشون بکنم که. اگر خدا میخواست برای تو تبت به دنیا بیاره، الان یک نفر بودایی بودم من. در تکوینیات ما اصلا اختیار نداریم. جنها تکلیف ما روشن میکنه، فرم قیافه، رنگ، چهره، چشم، بینی، دست، پا، سلامت، مرض، کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری، نه همش مسائل تکوینیست. اما در تکوینیات صاحبش اختیار نیستی. خدا میتونست ما را هر جا بخواد دنیا بیاره. تو
الان هر چی در هر جا به دنیا می آمدیم همو بودیم. خدا ما رو در خانه شیعه این لطف خدا بر ما ذالک فضل الله یوتیه من یشا. یک نفر رو مثل این سید بزرگوار در خانه سید به دنیا آورده، بچه فاطمه، او چه افتخار، بچه فاطمه زهرا مال خودش نیست، خدا بهش داده. توجه فرمود این مکتبی که مکتب اهل البیت علیهم السلام و السلام است، انقدر شوک داره که آدم نمیتونه یک میلیاردیم این تشوک رو در خانه خدا به جا بیاره. حالا اون میره برای کوبیدن قرآن از احادیث سنی استفاده میکنه. در کتاب های سنی ها هم شما میبینید روایات فراوانی از ام المؤمنین عایشه نقل شده است. داله برای مطلب که نظر ما یه پاپاسی قیمت نداره. چرا؟ چون از مسیر ائمه اهل البیت علیهم السلام دقیقا ما مخالفشون رو پیدا میکنیم. معلومه که نه ساختگیست، معلوم میشه قشن. یا اگرم گفته باشه عایشه یا بهش نسبت دادن، یا اگرم گفته باشه بی خود گفته، خودش گفته، ولی عایشه میخواد باشه باشه، نه مد نظرتون باشه. و در این حال حالا در میان کتاب‌های سنیان هم همین الانش در تفسیر الدر المنثور جلال الدین سیوطی سنی ششجلدی تفسیر، اونجا احادیثی نقل می‌شود از وجود مقدس پیغمبر اکرم که دقیقاً با آنچه عایشه نقل می‌کنه مخالفه، و ما مشابه اون احادیثو از مسیر شیعه هم پیداش میکنیم. این دوتا نشون میده که اون احادیث همش احادیث جعلیست. مولوی یکی از طرفداران عجیب غریب سماع است، در مثنوی خودش در این زمانی زیاد صحبت کرده. جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شادل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گردد جان از آنها خود مپرس. یه بحث باز میگوید پس قضای عاشقان باشد سما، نام کلمه را برده، که درو باشد خیال اجتماع. قوتی گیرد خیالات زمیر، بلکه صورت گیرد از بانگ صفیر. باز ایشون فرموده است سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در منتم نه در ماتم، که آن جای فغان است. کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ما از چشمش نهان است. چون این کس را سما و دب چه باید، سما از بحر وصل دلستان است. باز در دیوان شمس این که میخوام بگم از هرگز کسی نرقصد، این همون تعبیرات سمایی است، هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند، کندر شکم ز لطفت رقص از کودکان را. اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد، کندر لحد ز نورت رقص از استخوان را. سلطان ولد گفتم پسرشه، این درباره باباش نقل میکنه. اون زمانی که شمس تبریزی خرق توهی کرد به قول حضرات و مرد، مولوی در فراق او عرض کردن به جای فاتحه خوندن و در قبرش رفتن و قرآن خوندن شروع کرد استماع کردن. درباره این قضیه و وصف الحال بابا رو آقازاده اینجوری کرده: یک نفس بی سماع و رقص نبود، روز و شب لحظه ای نمی آسود، تا به حدی تا حدی که نمان قوالی، کوز گفتن نگشت چون لالی. همه قوالان رو لالشون کرد، اونا می خوندن این می رقصید، اونا همه از کار ماندن، هنوز ایشون در حال رقصیدن بودش بر صوره. این خیلی خلاصه بده گفتم حافظ داره سعدی داره که کسی خواست اشعارش رو خواستم ببینن بیان ببینن اینجا. اما حق مطلب کدام است؟ تذکری که اول سخن داده شد به قوت خودش باقیش. اینجا یک بحث اسلامی است با توجه به زیربناها و با توجه به اون معیارهای شرعی که وجود داره. برادرانی که اهل تحقیق و تتبع هستن و سرشون در کتاب است و بخواهی مطلب از ریشه بررسی کنن، حتما به جلد 12 کتاب بسیار بسیار معتبر وسائل و شیعه شیخ بزرگوار حر آملی حتما مراجعه کنن. شیخ حر آملی بزرگواریست که اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل که ما میخواستیم نظر ائمه اهل البیت رو در مورد حضرات بدانیم، از کتاب الاثنا عشری او کلی حدیث براتون نقل کردیم و از اولین جلد کتاب وسائل شیعه ایشون مقدمه رو خوندیم. این مقدمه متعلق بود به مرجع بزرگوار فقید شیعه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه. ای خاطرتون باشه اونجا گفتیم که این بزرگوار در اون مقدمه فرمودن هر کس بخواهد مستحد شود و استنباط احکام شرعی کنه لا محاله و حتما باید وسائل شیعه بلد باشه. وسائل شیعه کتابی است که اصلا با دانستن او و احادیثی که او آورده است میتوان مجتهد شد. این بحث رو هفته قبل ما کردیم. حالا در جلد 12 کتاب وسائل شیعه شیخ حر آملی اونجا روایات عجیب غریبیه. ببخشید این حرفای من نیست دیگه، اینجا کما که تعالیش هم حرفای بنده نبوده، حرف روایته. روایتا هم تستکش بررسی کردم در نهایت قوت و قدرته. سند رو نمیخونم براتون. آل ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، دقت کنید، عرض کردم ملاک ما نه رادیو نه تلویزیون ها ایناست. بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. خانه‌ای که درش غنا باشه، بیت الغنا یعنی خانه‌ای که درش غنا وجود داشته. حالا قناجی بعد از دو قام گفت گرفتار 3 مشکل خواهد شد. 3 مشکل. افرادی که در داخل اون خانه زندگانی میکنن از فجیعه یعنی مرگ ناگهانی در امان نیستن. اولیش. دومیش لا تجا فیه دعوه، دعاها در اون خونه مستجاب نمیشه. سومیش لا یدخله الملک، فرشته در داخل این خونه اصلا پا نمیگذاره. در خانه‌ای که قرآن تلاوت کرده شود فرشتگان میآیند، در خانه‌ای که غنا باشه فرشتگان نمیآیند. حالا غنا چیز همه مراجع فرمودن در این مطلب اتفاق نظر است. اولا ادوات موسیقی کلا حرام، تمام شد رفت. یه جاهای استثناء میخوره. حتی من استفتایی از امام دیدم الان عجیب بود خیلی، که ایشون در زمینه همین زورخونه هایی که طبل میزنن در اونجا هم راجبون طبلش تحمل کرده و میگن ایشون موسیقی رو کجا. بگذاریم از این داستان ها. خیلی در زمینه شطرنج اصلا قضیه مسجل و مسلم. اجتنب و رست ملل اوسان و اجتنب و قول از زور. روایات تا دلتون بخواد. اجتنب و رست ملل اوسان یعنی شطرنج، اصلا سریعش رو باید میگه اجتناب کنی. قول زور رو میگن آواز غنا رو. بعد به امام نستا دیدن که ایشون شطرنج کجا. من استفتار رو دیدم ایشون به بابا مطلقا حرام. یه کسی سوالی کرده که اگر شطرنج ها اینجوری به این فرض که اگر شطرنج مشکلی از نظر ایجاد مسائل عصبی نداشته باشه، خیلی خوب، با این شرط و با این فرض، یک. دوم این که ورزش فکری باشه، اگر باشه. سوم این که اوقات فراغت تو پرخوره، با این فرضا. و گفتن که شطرنج رندانی که بخواستن بگیرن گفتن شطرنج اشکال نداره. اصلا متن روایته اشتنب و رست من الاوسان و اشتنب و قول الزور. این رست من الاوسان در همین مسائل آمده اتفاقا. قول الزور هم میگن غنا، در ادوات موسیقی حرمتش تمام مراجع متفق است. بعضی جا در میادین جنگ بحثای خاصی داره، اونجا برای تحریک و تشویق و ترغیب بعضی از ادوات جایز اونجاها. حالا بحث غنا مطرح میشه، ترکیب حضرات روشن، عدم روشن با این بیانات ائمه که به چه چیز غنا گفته میشود. اون که باعث تشخیص غنا میشه و غنا رو مشخص میکنه این امور هست. فرمودند آنچه که فاقد این سه مطلب باشه غنا نیست، اگر چیزی باشه واجد یکی از این سه مشخصه باشه میشه غنا. یکی ترجیع صوته. ترجیع صوت یعنی صدا را در میان گلو چرخاندن. این چهچه هایی که ما حتی در آوازهای سنتی و دستگاه های ایرانی میبینیم، این مشکل داره قضیهش. خیلی هم کلم دارم میخونم به عنوان مده و مرسی سرا چه هر کنم، چه دکارای گنده گنده هم دارم، کارشون مشکل قطعا و یقینا. یکی ترجیع صوته، دومیش لحن مطرح، یه جوری بخونن که آدم به یک حالاتی بندازن، شما رو به طبل خاص بندازن. گفتش که آقا میخوام براتون قرآن بخونم. بخون. انا انزلناه فی لیلت القدر، جانم ما لیلت القدر، عزیز ما لیلت القدر. قرآن داره بخونه، همون لحلن مطربه. توجه کردی؟ لحن مطربه، قرآن داره میخونه، لحن مطربه میشه اسمه. این مشکل داره، در تحت غنا وارد میشه. و سوم، مزامینی که میخوانند اون مزامین چه باشد، علاوه بر شکل و صورت محتوا واجد چه اموری باشه. اشعار عاشقانه، اتحاد حلول، وصل فصل. از کنم که این بازی هایی که اینجور است که هزار زیادم میگنش عنوان اشعار عارفانه، قطعا اینها در مصادیق غنا وارد می شوند و قطعا حرامه. البته نیازی به بیان اینقدر بحث ریز نیست، برای که حواسمون جمع باشه اینا هر چی رو بگن گیرن. چرا؟ یکی از برادرام جلسه قبل سوالی کرد، من پاسخ این سوال رو احاله کردم به یک زبان وسیع‌تری و اون این بود که چه عواملی باعث میشه که مردم میرن سرسپرده این بازیگرا میشن، این دکوندارا میشن، هم فرقای گوناگون فرقی نمی کنه. یکی از اموری که برای مردم هست، مردمی که دست برمیدارن از تبعیت اهل بیت علیهم السلام و میرند گول این بازیگرا رو میخورن، این که از حدود و قواعد و قوانین اسلامی خسته میشن مردم، خیلی گوازی میخوان. پس حضراتی که میگن ما دفت میزنیم، ما نی میزنیم، بلند میشه، تک تک کارتون اشکال داره، تک تکش از نظر فقهی. زید شهام گوید از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم مراد از این آیه قرآن بشتن بو قول الزور چیست؟ قال قول الزور الغنا. قول الزور الغنا، دقت کنید. محمد ابن مسلم از اصحاب اجماع ماست در بیان حدیثی، یعنی هر کس بزرگان به محمد ابن مسلم برخورد کنه در بارش تحقیق نمیکنه. او از امام باقر نقل میکنه سلام الله علیه، سمعته یقول، میگه شنیدم که امام میفرمود الغنا، یعنی اون چیزی که براتون گفتیم، غنا حتی بدون ادوات موسیقی، اون که ترکیبش روشن شد، الغنا مما وعد الله علیه النار، از جمله اموری است که خدا بهش وعده آتش داده. و تلا هذه الآیه، امام به عنوان شاهد بر بیان خودشون این آیه رو خوندن، و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله، لحو الحدیث یعنی گفتار بیهوده رو به عنوان غنا رو مصداق این مطلب دانست امام علیه السلام. میتونه کنید عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادقه سؤال عن الغنا و انا حاضرون، راوی میگه از امام در باره غنا سؤال شد، من هم اونجا نشسته بودم. جواب امام چه؟ فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها، داخل خانه های نشوید که خدا، که خدا از اهل اون خانه روی گردونه، خانه هایی که درش غنا بود. باز محمد ابن علی ابن الحسین روی عن اجر المغنی والمغنی صحن، کسی مردی که آواز بخونه غنا میخونه و زنی که آواز خانه است، پولی که به اینا بدیم پول زوره. این حدیث کار رو راحت تر کرده. حماد ابن عثمان میگه از امام صادق سوال کردم عن قول الزور، راجع به همون آیه که براتون خوندیم، اجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور، از این سوال کردم. قال منه قول الرجل للذي يغني احسن. هر آدم خودش غنا نمیخونه، یه نفر خوب میخونه ولی غنا میخونه، تو بیشی نمیش بگی ولی که الله خوب خوندی، همین در جرگه همونا وارد میشی. وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام، این معلم بزرگ بشریت و نخستین معلم بزرگ بشریت، حضرت محمد ابن عبدالله، ان من اشراط الساعه، اینا همش مدارکش، مدرکش فصال شیعه جلد 12، ان من اشراط الساعه اضاءه الصلوات و اتباع الشهوات و المیل الى الاهواء، از نشانه های قیامت یا ان شاء الله ظهور حضرت مهدی علیه السلام اینهاست. یه اتفاقاتی قبل از ظهور و قبل از قیامت هر دو اون ساعت هر دو معنی رو میفته. اتفاقات چیه؟ مردمان نماز رو ضایع میکنن، یکی دنبال تبعیت و پیروی از شهوات میروند، دو میل به سوی هواهای نفسانی پیدا میشود. سه اینا رو فرمود تا اینجا رسید. فا اندها یکون و اقوامون یتعلمون القرآن لغیر الله، از جمله نشانه های قیامت و نزدیکی قیامت یا ظهور مهدی علیه السلام اینه. چیه؟ اقوامی پیدا می شوند که قرآن رو می آموزند برای آن که از مسیر آموختن قرآن ارتضا کنند، برای خدا قرآن یاد بمی گیرند. باید تخذونه مزامیر، قرآن را به صورت آهنگین می کننش. و یکون اقوامون یتفقهون لغیر الله، در اون زمان مردمانی پیدا می شوند که دنبال دانش دین می روند، هم برای آن که چه کنند زندگیشون و سرمایه زندگیشون رو تأمین می کنند، برای خاطر خدا نمی روند که دست مردم رو بگیرند. و تکثر اولاد و زنا، اون زمان اولاد زنا زیاد می شود، و یتغنون بالقرآن، قرآن رو با غنا میخونن، الا انقال و یستحسنون الکوب و المعازف طبل و دهل و نای و نی و سرنا و ویولون و آکاردئون و گیتار و اینها رو نیکو میشمرن. همون شد قضیه. و ینکرون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، بشونم که میگید چی و با امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، میگن ولستون. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. تا به اینجا میرسه. فاولائک یدعون فی ملکوت السماوات الارجات الانجات. وای 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 وای، اینجور آدم ها با این مشخصایی که پیغمبر اکرم فرمود در ملکوت آسمان ها در نزد فرشتگان به عنوان انسانهای پلید شمرده می شود و خوانده می شود. خیلی زیاده احادیث بخوام بخونیم و تا فردا سو براتون بخونیم. پیغمبر اکرم فرمود انهاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات، من شما رو نهی می کنم از چی؟ از پایکوبی، از رقصیدن، از تبر زدن، از مزمار رو نیزدن. اون حضرات برن دست بر رامای خودشون برقصن، نی بزنن، دف بزنن و بگن کارم کار دینی. لا تدخل الملائکه تو بیتن فیه خمرون او دفون او تنبورون او نردون. فرشتگان در خانه که توی شراب باشه یا دف بزنن یا تنبور بزنن یا تخت نرد باشه وارد نمیشه. و حدیث آخر را از وجود مقدس مولانا و مولا الموحدین و قائد القر المهجرین و سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام علیکم بخونید. در نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. این حکمت رو که به شماره 104 در نهج البلاغه موجوده ببینید و به ذهن بسپارید و روی کاغذم بیارید. نوف بکالیست باید علی را دیدم در شبی فقط خرج من فراشهی، که از بستر برون آمد فنظر فی النجوم و ستارگان نگریست فقال لی یا نو اراغد انت ام رامق، خابیده یا بیدار هستی؟ فقلت بر رامق، نه بیدارم. فقال یا نو توبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخر، اونایی که در دنیا زهد ورزیدن خوش به حالشون، اونایی که همه توجهشون رو به آخرت معطوف کردن، اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ماها طیبا و القرآن شعارا و دعا دفارا. اونه که به زندگی به حد اقل خلاصه اکتفا کردن، انسشون با قرآن بود، انسشون با ادعیه بود که از ائمه اهل البیت رسیده، نه با شعر فلان و فلان و فلان. توجه فرمودید شعر فخردین عراقی و اشعار دیگر، نهی که با عدیهی که از ائمه رسیده بود، با مناجاتی که از امام سجاد رسیده بود، با اونها معنوس بوده، دعای کمیل خانده. بگذر ثم قرض الدنیا قرض الالا من حاج المسیح، دنیا را گذراندن همون گونه که عیسی مسیح گذرانده. یا نو سخن اینجاست، ان داوود علیه السلام قام فی مثل هذه الساعت من الليل، داوود پیغمبر در مثل این ساعت از شب بلند میشد، کارش این بود. فقال داوود اینجور میگفت، یعنی من علیم قبول دارم این سخن رو، انها لساعت لا یدعو فیها عبد الا استجیب له، الان ساعتیه که بنده ای از رخت خواب بلند نمیشه در دل شب در خانه خدا مناجات کنه، الهی العف 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 بگویه، هادا مقام العائزه به کبن النار بگویه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. این ساعت ساعتی که هر بنده ای از درون رخت خواب برخیزد و در خانه خدا مناجات کند، خدای سبحان دعای او رو اجابت خواهد کرد. مگر یه عده‌ای حتی این وقت هم بلند شد مناجات هم کنن، استغاثه هم کنن، دعاشون مستجاب نمیشه الا ان یکون اشارن باجگیر او عریفن جاسوس او شرقیان شبگردان زورکی او صاحب و ارتبت وحیت تنبور او صاحب و کوبه نوازندگان تب زنا، اینا کسی هستن که دعاشون حتی این وقت شب هم مستجاب نخواهد شد. نکته مهم، بزرگان اینها خیلیشون عنوان کردن در این برنامه‌ای که تحت عنوان سما داریم، بزرگانی که چشم دلشون رو باز کردن، نیستون وقت خیلی تنگه سریع رد میشم دیدم، بزرگانی از همینها که چشمشون باز بوده گفتن ما دیدیم موقع استماع شیطان هم وارد شده اونجا. گفته من از هیچ راهی شما را نمیتوانم به در ببرم اصلا از راه استماع، یعنی شنیدن این نغمات و ادوات موسیقی و بعدم رقصیدن و بعدم خرقه افکندن، شما را از این مسیر میتونم ببرمتون. کسی هم خواست پتاش پرش بگم من این هم کتابی شما هفته قبل اینجا به نام رساله قشیریه، ابوالقاسم قشیری از قدیمترین متون صوفیه، این با انصاف در این رساله قشیریش از صفحات 591 تا 621 بحث در باره سما کرده، اینقدر براشون مهم قدیم. خدا انشاءالله همه ما رو در ظل عنایات ولی اثر و نافدا از هر خطری و از هر خطایی حفظ بفرماید انشاءالله. مملکت ما، دین ما، آیین ما، نوامیس ما، عزیزان ما، رهبر ما، همه را در پناه ولی از حفظ بفرماید. سلام علیکم و رحمت الله.